با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایدج پزشکزاد خواهند پرداخت.
ناگهان فریاد مشقاسم به آسمان رفت. ای بابام هی، این گمونم ساعت این سردار هندی باشه که دیروز تو دعوا از جیبش افتاده. اون وقت اون واکسی رو گرفتن. نایب به طرف مشقاسم جست زد. چی؟ هندی؟ دعوا؟ واکسی؟ موضوع چی بود؟ جواب تند فوری سری. والا آقا دروغ چرا؟ گفتم زود فوری سری. شما که ماشالله مثل این که 7 ماهه به دنیا اومدین، نمیذارین ما حرفمونو بزنیم. بزن تند فوری سری. یادمون رفت چی پرسیدین. گفتم هندی، دعوا، واکسی، موضوع چی بوده؟ والا دروغ چرا تا قبر این همسایه ما سردار مهارت خان دیروز با این واکسی محل دعواش شده بود، امروز رفته آرز شده که واکسی ساعتشو زده. نگو ساعتش تو دعوا از جیبش افتاده، تو جوب این پسر پیداش کرده. توضیح مشقاسم موضوع را برای همه روشن کرد. قیافه دایجان باز شد. با عجله گفت قاسم پس بدو این ساعت رو ببر کلانتری، اون بدبخت رو آزاد کنن. نایب تیمورخان اخم کرد و گفت ببینم ساعت مسروقه رو همینطور بدون هیچ تشریفاتی ببر کلانتری. کی این قانون رو وضع کرده؟ شما یا شما؟ جواب بدین زود تند فوری ساکت. اسدالله میرزا برای اولین بار در صحبت دخالت کرد. مومنت آقای مفتش. نایب تیمورخان که به حضور اسدالله میرزا توجهی نکرده بود برگشت و او را نگاه کرد. ناگهان ابروها را بالا برد و گفت ببینم شما اون قاتل پارسالی نیستید؟ جواب بدین زود تند فوری ساکت. اسدالله میرزا قیافه اسرارآمیزی به خود گرفت و گفت چرا؟ من همون قاتلم. و در حالی که با دست‌های حلقه کرده به طرف او پیش می‌رفت گفت و امروز می‌خوام از مأموری که جنایت منو کشف کرد انتقام بگیرم. قتل مفتش تأمینات به دست یک قاتل دیو سیرت. نایب تیمورخان 2 قدم عقب رفت و فریاد زد آسپیران قیاس‌آبادی دست بند. کمسلی میرزا بازوی برادرش را گرفت. اسدالله حالا وقت شوخی نیست، بذار این آقا کارشو تموم کنه و بره. شما ساکت، من برم به همین آسونی به همین آسونی. پس ساعت مسروقه خانم چی میشه؟ عزیز السلطنه گفت اصلا آقا میدونی من نمیخوام که شما ساعت مرحوم آقا رو پیدا کنین. راستی این ساعت رو بدید به من. و تقریبا به زور ساعت را از دست نایب در آورد و به دایجان داد. دایجان به سرعت ساعت را به دست شمسعلی میرزا داد و گفت شمسعلی خواهش میکنم بدو کلانتری این ساعت سردار هندی رو بده، اون واکسی بدبخت رو آزاد کنن. شمسعلی میرزا ساعت را گرفت و به راه افتاد. ولی فریاد نایب تیمورخان بلند شد. ایست، چطور ساعت رو ببرن؟ بده من آقا زود فوری ساکت، من باید دستور بدم. عزیز السلطنه پرید توی دل او. ببینم اصلا به شما چه ربطی داره؟ ساکت، شما خانم حق حرف زدن ندارید. عزیز السلطنه با قیافه برافروخته دوروبر خود را نگاه کرد. یک شاخه خشک درخت را از روی زمین برداشت، 2 قدم به طرف نایب رفت، چوب را به قصد سر او بلند کرد و گفت یک دور دیگه بگو ببینم که من حق حرف زدن ندارم. اسدالله میرزا با خنده گفت آقای نایب مگه نشنیدید خانم میفرمایند یک دفعه دیگه حرفی که زدید تکرار بفرمایید. ادب خوب چیزیه، اوامر خانوم رو اطاعت کنین. به به چشمم روشن، توهین به مأمور دولت هنگام انجام وظیفه، قصد ایراد ضرب و جرح به مأمور دولت. عزیز و سلطنه با چوب ضربه‌ای به بدن نایب زد و گفت بیافت جلو ببینم، را بیافت تا من تکلیفم رو با تو روشن کنم. کجا خانم؟ من میخوام دو کلمه با رئیست صحبت کنم. نایب تیمورخان نرم شد. بنده که عرضی نکردم، اگه شما شکایتی نداشته باشید ما هم مرخص میشیم. آسپیران قیاس آبادی حرکت. اسدالله میرزا به میان صحبت دوید. چی حرکت؟ صبر کنید آقا، باید بالاخره موضوع ساعت روشن بشه، بالاخره باید یک نفر در این باره تحقیق کنه. و با اشاره‌ای عزیز السلطنه را دعوت به اجرای تصمیمش کرد. عزیز السلطنه چوب را به دست مشقاسم داد و گفت مشقاسم مواظب این آقا باش تا من یک تلفن بزنم. چند لحظه بعد لیلی از اندرونی دایجان بیرون آمد و گفت عزیز جان گفتن آقای نایب برن پای تلفن. نایب و به دنبال او دایجان با عجله به طرف اندرونی رفتند. اسدالله میرزا با آسپیران قیاس آبادی با لحن دوستانه شروع کرد به احوال پرسی. من هم مثل هر بار با دیدن لیلی لحظه‌ای غم و غصه‌ام را فراموش کردم، ولی این فراموشی خیلی طول نکشید، زیرا به یاد پوری پسر دایجان سرهنگ افتادم که قرار بود شب وارد بشود. مدتی با قیافه اندوهگین یکدیگر را نگاه کردیم. هیچ چیزی به ذهنم نمی رسید که به او بگویم. کمی بعد نایب تیمورخان و به دنبال او عزیز السلطنه و دایجان از اندرونی بیرون آمدند. قیافه نایب گرفته بود. با لحن تندی گفت آسپیران قیاس آبادی تو همینجا میمانی و تحقیقات رو برای پیدا کردن ساعت خانم ادامه میدی. آقای رئیس منو احضار کردن. ساکت، متهم هم فعلا آزاده. آسپیران گفت بله قربان. نایب وقتی از جلوی اسدالله میرزا رد میشد با صدای خفه‌ای گفت من رفتم ولی شما رو باز میبینم، فعلا مجبورم برم. تناب دار و دلم میخواد خودم گردن شما بندازم. اسدالله میرزا گفت شما آقا خواهش میکنم زود تند فوری برگردید، اداره با شما کار دارن. آسپیران قیاس آبادی به محض بیرون رفتن تیمورخان قیافه او را به خود گرفت و گفت خب تحقیقات رو شروع میکنیم. این ساعت کجا بوده خانم؟ جواب بدین زود فوری سریع. اسدالله میرزا با تبسم گفت مومنت آقای آسپیران، حالا اینقدر عجله نفرمایید، یک چای میل کنید، سر فرصت میگردیم پیداش میکنیم. من مطمئنم که خانم ساعت رو یک جایی گذاشتن، یادشون نیست. اگه هم تصادفاً به سرقت رفته باشه با اون هوش و فهم فوق‌العاده شما فوراً پیدا میشه. اصلاً قیافه نشان میده که شما آدم باهوشی هستید. آسپیران گفت اختیار دارین قربان. نه واقعا عرض میکنم من آدم شناسم، قول میدم که در تمام این مسائل جنایی فکر شماست که باعث کشف واقعیت میشه، منتها مثل همیشه به اسم مافوق در میره. اصلا هر بچه میفهمه که شما از نظر هوش و فهم یک سر و گردن از این آقای نایب بالاترید، ولی حالا تصادف باعث شده که شما زیر دست اون باشین، موضوع دیگه ایه. آسپیران قیاس آبادی که رنگش از شرم و شعف سرخ شده بود گفت نظر لطف شماست، البته فرق میکنه آدمی که پارتی داره و آدمی که پارتی نداره. اسدالله میرزا گفت شما اگه واقعا بخواید کاری نداره، ما 100 تا دوست و آشنا و وزیر و وکیل داریم که به هر کدوم لب تر کنیم قضیه تمومه. شما خیلی به ما محبت کردین، ما خیلی مدیون شما هستیم. آسپیران گفت قربان محبت شما، خجالت میدین بنده رو. اسدالله میرزا گفت شما با این هوش و فهم و کمالی که دارین حیف دست رو دست بذارید و روی مناعت تب هیچ دست و پایی برای ترقی نکنین. من خیال میکردم شما حالا رئیس اداره شدی. خانم و بچه های شما که گناهی نکردن چوب مناعت طبع شما رو بخورن آقای آسپیران. بنده متأهل نیستم، یعنی بودم بعد جدا شدیم. یک بنده زاده دارم که البته پیش مادرشه ولی خرجشو بنده میدم. عجب. خب مشقاسم، یک چایی برای آقای آسپیران نیاوردی؟ مشقاسم گفت قدمش رو چشم. بفرما همشهری، بفرما بریم اتاق یک چایی بخور گلوت تازه بشه. آسپیران گفت پس تحقیق درباره ساعت. مشقاسم گفت بابا فرصت زیاده، بیا بریم اتاق ما یه چایی بخوریم. مشقاسم و آسپیران قیاس آبادی که کلاه شاپو را تمام مدت به سر داشت به طرف اتاق رفتند. اسدالله میرزا به دایی جان که همچنان ساکت ایستاده بود گفت مثل اینکه داره به یه جایی میرسه. چند دقیقه از این طرف و آن طرف صحبت شد. دایی جان در انتظار برگشتن شمس‌علی میرزا که برای آزاد کردن واکسی به کلانتری رفته بود از در باغ منفک نمی شد و عزیز السلطنه با حرکات عصبی قدم می زد. اسدالله میرزا چشمکی به من زد و آهسته به طرف اندرونی دایی جان براه افتاد. من هم دنبالش رفتم. عمو اسدالله کجا میرین؟ میخوام یه سر و گوش یاب بدم ببینم کار داماد به کجا رسیده، بله رو گفته یا نه. اتاق مشقاسم در زیر زمین بود. اسدالله میرزا از جلو و من از عقب بی سر و صدا و پاورچین به راه رویی که به در زیر زمین منتهی میشد رفتیم و گوش دادیم. صدای مشقاسم را شنیدیم که با نگرانی و تعجب پرسید جان مادرت شوخی نمی کنی؟ بگو تو بمیری؟ آسپیران گفت تو بمیری؟ ما تو جنگ لرستان گلوله خوردیم، 6 ماه مریض خونه بودیم، زنمونم برای همین از ما طلاق گرفت. مشقاسم گفت یعنی پاک رفته؟ انگار نه انگار، یه ذره هم نمونده. اسدالله میرزا وحشت زده نگاهی به من انداخت و با صدای خیلی آهسته گفت بر شانس بد لعنت، خانه از پای بست بیان است. مشقاسم گفت آخه بابام جان یک دوا درمانی نکردی؟ آسپیران گفت چه دوا درمانی؟ باید یه چیزی باشه که دوا درمونش کنن. ای بابام هی، شانس ما این بیناموس گلوله هم چه جایی خورده. ما رو باش که چه نقل و حکایتی از مردانگی قیاس آبادی ها می کردیم. مشقاسم مثل اینکه تصمیم گرفته بود لحظه آسپیران قیاس آبادی را تنها بگذارد و نتیجه مذاکرات را به اطلاع سایرین برساند. چون شنیدیم که گفت همشهری یه دقیقه اینجا باش، ما یک سری به مطبخ بزنیم، تا شما چای تو بخوری ما برگشتیم. بفرما از این آجیل هم بخور، رو در وایسی نکن، بخور بابام جان. من و اسدالله میرزا از کمینگاه خود به حیات برگشتیم. اسدالله میرزا به فکر فرو رفته بود چون صدای دایی جان و عزیز السلطنه را از اتاق دوستعلی خان شنید، به آن طرف رفت. من هم دنبالش رفتم. عزیز السلطنه پهلوی رخت خواب دوستعلی خان نشسته بود و دایی جان در اتاق قدم میزد. چی شد اسدالله؟ نفهمیدی صحبت اینها تموم شد یا نه؟ والا به قول مشقاسم دروغ چرا تا قبر مثل اینکه موضوع به یک مشکل سانفرانسیسکویی برخورد کرده. دوستعلی خان سر را بلند کرد و گفت اسدالله تو را اگه تو گورم بذارن باز باید مزخرف بگی. مومنت فعلا که قهرمان تیر خورده به گور نزدیکتر تا من. فرصت نشد که مرافعه ای راه بیفتد زیرا سر و کله مشقاسم پیدا شد. لب و لوچهش آویزان بود. دایی جان پرسید چی شد مشقاسم؟ صحبت کردی؟ بله آقا خیلی حرف زدیم. نتیجه؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبر ما هنوز جرأت نکردیم به این همشهریمون نقل حاملگی قمر خانومو بگیم. همینطوری رضایت داده اما زبون بسته یک عیب و ایرادی داره. چه عیب و ایرادی؟ والا دور از جون، دور از جون، دور از جون شما جسارت نباشه، این همشهری ما گمانم همشهری ما نیست. یعنی چی؟ چطور همشهری تو نیست؟ اسمش قیاس آبادیه، اما نباید مال خود قیاس آباد باشه، برای اینکه تو جنگ لرستان گلوله خورده. مگه به قیاس آبادی ها گلوله نمیخوره؟ میخوره، اما نه به اون جایی که به این زبون بسته خورده. خلاصه جسارت نباشه گلاب بروتان این مادر مرده دل و روده نداره. عزیز و سلطنه با حیرت گفت مش قاسم چطور دل و روده نداره؟ حالا دل و روده چه ربطی به؟ اسدالله میرزا گفت خانم مش قاسم خجالتیه، مقصودش از دل و روده همون برج معروف سان فرانسیسکوه. عزیز و سلطنه به صورت خود زد وای خدا مرگم بده، اسدالله چه حرفایی میزنی. و دوست علی خان دنبال حرف او را گرفت. وقتی شرم و حیا تو چشم آدم نباشه از این بهتر. اسدالله میرزا با تندی حرف او را برید. مومنت خواهش میکنم بفرمایید ببینم، شما که مجسمه شرم و حیا هستید از اون عضوی که ذکر جمیلش رفت به چه لفظی اسم میبرید؟ دوست علی خان گفت آدم اسم نمیبره. اسدالله میرزا گفت به هر حال واقعیتیه که وجود داره، یا باید اسامی رسمیشو گفت یا با ایما و اشاره فهموند. دیگه جای اون عضو دماغ و گوش و ابرو که نمیتونیم بگیم. دایی جان گفتگوی آنها را برید. خواهش میکنم آقایان مرافعه نکنید، به هر حال بودن یا نبودن اون موضوع چه اهمیتی داره؟ مگه میخواید بگذارید اینها پای هم پیر بشن؟ عزیز و سلسله به صورت خود زد وای خدا مرگم بده، نصیب نشه. مشقاسم گفت اینجوری بدیش اینه که نمیشه بچه رو گردنش گذاشت، باید راستش رو بهش گفت. دوست علی خان گفت حد اکثر 10-15 روز بعد باید طلاق بده، همین مونده که داماد ما آسپیران قیاس آبادی بی سر و پا باشه. باید حالیش کرد که یه پولی میگیره، دختر رو عقد میکنه، چند روز بعدم طلاق میده و میره پی کارش. اسدالله میرزا گفت مشقاسم برو صحبت کن، حالا ناچاریم واقعیت موضوع رو به اون بگیم. آسپیران هم وقتی بفهمه برای چی زنش میدیم خودش میفهمه که اون نقص در این مورد جزئیه و هیچ اهمیتی نداره. وقتی دوندگی نداشته باشه، چه پا داشته باشه، چه چلاق باشه. مشقاسم سری تکان داد و گفت والا آقا راستش ما میترسیم این حرف رو به این همشهریمون بزنیم. شما اگه میدونستید قیاس آبادی ها چقدر ناموس پرستند محال بود جرأت کنید که. اسدالله میرزا گفت یواش یواش حالیش کن مشقاسم. مشقاسم گفت از قضا بهتر یک دفعه بهش بگیم و دست و پاشو بگیریم که یک خونی راه نندازه. بعد از جر و بحث در این باره عاقبت به اصرار مشقاسم قرار شد من و اسدالله میرزا به کمک او برویم، دو طرف آسپیران بنشینیم و وقتی مشقاسم علامت داد که میخواهد موضوع را بگوید به بهانه بازوهای داماد احتمالی را بگیریم که مبادا یک بلایی سر خودش یا مشقاسم بیاورد. وقتی عازم زیر زمین شدیم دوست علی خان تمام بالاتنه را بلند کرد و با لحن ملتمسی گفت اما یه وقت نذارین بفهمه که قمر ثروت شخصی داره، وگرنه توقعش خیلی بالا میره. اسدالله میرزا نگاه تند و تحقیرآمیزی به او انداخت و زیر لب گفت نترس، این لقمه را از گلوی تو نمی برن، بخواب قهرمان. مشقاسم در حیات آخرین دستورات لازم را در مورد اقدامات احتیاطی داد. شما گوش به زنگ باشید، وقتی ما دو تا سرفه کردیم بدونید که می خواهیم اصل کاری رو بهش بگیم، اون وقت سفت بازوهاشو بگیرید تا ما حرفمون رو بزنیم، تا ما نگفتیم ول نکنید. دایی جان ناپلون و عزیز و سلطنه هم پاورچین به پنجره زیرزمین نزدیک می شدند که به مذاکرات حساس گوش بدهند. وقتی وارد زیرزمین شدیم آسپیران که همچنان کلاه شاپو را تا روی گوش کشیده بود تمام قد جلوی ما بلند شد. بفرمایید آقای آسپیران، چرا تعارف میفرمایید ما با هم از این حرفا نداریم؟ به اصرار اسدالله میرزا، آسپیران قیاس آبادی کنار اتاق روی قالی نشست. من و اسدالله میرزا هم دو طرفش قرار گرفتیم. مش قاسم دوروبر اتاق را بررسی کرد. یک انبردست و یک قند شکن که در آن حوالی بود برداشت و پشت پردهی قایم کرد. اسدالله میرزا شروع کرد به صحبت. بله آقای آسپیران، این دختر ما شما رو دیده و پسندیده، پدر و مادرش هم راضی هن. شما هم هنوز جوانید، اینطور بی سر و سامان نباید بمانید. آسپیران سر را به زیر انداخت و گفت ما کوچیک شما هستیم، اما به مش قاسم گفتیم که ما، یعنی رازمونو به مش قاسم گفتیم. مومنت آقای آسپیران، اون موضوع مهم نیست. اینقدر آدم ها از این گرفتاری ها داشتن و معالجه شدن با این وسائل طب امروز. آسپیران حرف او را برید و همچنان با سر پایین گفت اما آقا ما معالجه بشون نیستیم، از بدبختی هیچی نمونده. اگه اینجور قبول دارین ما حرفی نداریم، اما فردا خانم نگن تو به من نگفته بودی. ما فقط و فقط برای خدمت به شما قبول میکنیم. پدر و مادرش قبول دارن آقای آسپیران، مشقاسم هم تایید کرد. بله اونها راضی شدن. وقتی دختر راضیه پدر و مادرش هم رضایت دارن، حالا تو ناز میکنی؟ آسپیران گفت اما من میخوام بدونم چرا میخوان دختر به ما بدن؟ تو شهر از ما مقبولتر آدم پیدا نمی شد. مشقاسم نگاهی به من و اسدالله میرزا انداخت. چند سرفه کرد. من و اسدالله میرزا دستها را از دو طرف روی بازوهای آسپیران گذاشتیم. مشقاسم گفت برای اینکه این دختر حامل است. بعد چشمها را در انتظار عکس العمل آسپیران بست. ما فشار دستها را زیاد کردیم. به خلاف انتظار ما نیش آسپیران تا بناگوش باز شد. با خنده گفت فکرشو کرده بودم، پس میوه کرموه، وگرنه نصیب ما نمیشد. چهره های نگران ما باز شد. بازوهای او را رها کردیم. اسدالله میرزا با لحن ملایمی گفت بله واقعیت همین آقای آسپیران. این دختر بیچاره گویا یک دفعه حمام مردانه رفته، از بدبختی حامله شده. آسپیران با خنده حرف او را برید. بله، حمام مردانه خیلی چیز بدیه. مشقاسم زیر لب گفت خاک بر سر بیغیرتت کنن. آسپیران گفت چی گفتی مشقاسم؟ مشقاسم گفت هیچی بابا جان، خلاصه اینجوری شده. آسپیران گفت حالا باید این خانومو عقد کنیم، بعد از چند وقت طلاق بدیم، همینو میخواید؟ اسدالله میرزا جواب داد بله آقای آسپیران، بعد از 10-15 روز. 10-15 روز که شدنی نیست، یعنی مردم میفهمن ما آبرو داریم، لااقل باید 3 ماه صبر کنیم، بعد یک بهانه‌ای بتراشیم. اسدالله میرزا گفت مانعی نداره. ایداد یادم رفت، من باید یک تلفن می زدم، شما بفرمایید من الان بر می گردم. اسدالله میرزا رفت بیرون. من حد زدم که برای جلب رضایت عزیز السلطنه درباره مدت ازدواج رفت، چون چند لحظه بعد برگشت و گفت خب چی می گفتیم؟ آها، راجع به مدت. بله مانعی نداره، 3 ماه بعد طلاق می دین. آسپیران گفت اما آقا باید خدمتتون عرض کنیم که ما پول و پلهی نداریم که خرج. اختیار دارین آقای آسپیران، شما یک کار خیر میکنید، دیگه چه خرجی باید بکنین؟ همه ی مخارج رو مادر دختر میده. شما صحبتاتون رو با مشقاسم بکنید، ترتیب خرج و مخارج رو میدیم. اسدالله میرزا اشارهی به من کرد و با هم از زیر زمین خارج شدیم. عزیز السلطنه و دایی جان گوش خود را به پنجره زیرزمین دوخته بودند. اسدالله میرزا خواست چیزی بگوید، ولی عزیز السلطنه او را با اشاره دست دعوت به سکوت کرد. با دقت به گفتگوی مشقاسم و آسیان گوش می‌داد و زیر لب قرولند می‌کرد. چه دندون گردی هم داره، بی انصاف 2000 تومان پول می‌خواد. اسدالله میرزا آهسته گفت: خانوم می‌ارزه، از این ارزونتر محال پیدا کنی. عزیز السلطنه همچنان گوشش را به پنجره چسبانده بود. ناگهان با قیافه برافروخته و صدای غضب‌آلودی آهسته گفت: مردشور برده داره از من بدگویی میکنه. بذار کار این دختر بگذره، نشونش میدم که آکله دمامه کیه. مردشون سر کچلشون ببرم.